مثلا سرگرمیش کمتره. ما از تکنیک های سرگرمی استفاده میکنیم برای مستند یا هنری مثلا، ولی بله اثرگذاری بسیار بالایی داره اگر مستندی شما پخش بکنید که درست انتخاب کرده باشید. یعنی دیدید ایده اولیه فرد مستندساز از شبکه های اجتماعی بود که یه نفر پست گذاشته بود ببینید این وضعیت ماست، ما یه خط میکشید، این خط اینجوریه، اینم کلاسمون و اینم فلانی و اینم فلانی. و این موقعی که مثلا دیده میشه مستندساز میره و میسازه و واقعه رو جستجو میکنه و یک نفر خیر میاد و میگه من یه درستش میکنم، کامل میاد یه مدرسه خوب با آزمایشگاه و تجهیزات کاملی که در تهران وجود داره در سیستان و بلوچستان میره درست میکنه.
در واقع ما یک روایت داریم دیگه از مسیری که نقطه‌ای که شروع جرقه اتفاقه تا زمانی که مشکل در واقع مشکل اونجا حل میشه و این میتونه یک فرمول باشه برای جاهای دیگری که همین مشکل رو دارن و بتونه حل بکنه.
یه اطلاعات ما دادیم ولی یک هدف پنهان تهش داریم که اینقدر لذت بخش این ارتقا رو روایت کردیم که همه رو برمی انگیزاند که اینجور کاری انجام بدن. حالا نمونه کار خیرش حالا در مدرسه سازی یا ممکنه در مورد قضیه آب یا محیط زیست یا موارد دیگه باشه.
درسته. ما مستند فرهنگی و ادبی هم داریم آقای رضوی نژاد.
بله بعد با این موضوع میشه پرداخت. بله با این موضوع میشه پرداخت. اتفاقا من خیلی مستندهایی که میاد و گوش میکنم دیدم خیلی کم در مورد زبان، در مورد مثلا ادبیات کمتر کار کردن. در موضوعات فرهنگی فولکلوریک بیشتر میان کار میکنن ولی در مورد زبان کمتر. یکی دو تا این سری دیدم که یواش یواش دارن کار میکنن و توجه هاشون جلب شد. ما اگر تحصیل کرده های زبانشناسی داریم، ادبیات داریم، خب اینها باید در مستندهامون هم بیاد دیگه. این نگاه ها باید بیاد و بسازیم. مثلا سیر یک لغت رو از زاگرس دنبال کنیم، از سر زاگرس تا ته زاگرس، بعد ببینیم از کجا اومده، از عربستاییشه، از پهلویشه، همونی که در لرستان میگن در مازندران هم دارن مثلا همون جوری صحبت میکنن، یه سری لغات خیلی مشابه اینا از کجا اومده و خب اینا جالبه برای مردم.
توی اون مجموعه‌ای که حالا شما پیشنهاد داده بودید یک کاری هم بود که به نظرم نزدیک است به این توضیحاتی که شما می‌فرمایید. اگر موافق باشید یه بخش، حالا همش احتمالاً نتونیم بخشش رو به اتفاق بشنویم.
این کارهایی که خدمت شما ارائه دادم همشون قوت لازم رو ندارن. میدونید مثلا یکی انتخاب موضوعش خوب بوده، بعد مثلا کارشناس گیرش نیومده، از مثلا یه نفر دیگه استفاده کرده، یعنی خیلی مثلا راهش ندادن، مصاحبه نکرده، یه هرچی شده یک مثلا نگاه علمی درش غالب نیست، ولی در هر صورت خوب بوده، هر کدومش از یه جهت
واجد شرایط خاصی بود. پس این رو با هم دیگه بشنیم تا بعدش بیشتر از اونش حرف بزنیم.
اختیاری
رادیو تهران.
من موضوع قرار داشتم جای در موره بشمان و بشمان زود میرسیم
پیداش کردم
ماجرا
این ماجرا از جنوب شروع شد. از خود جنوب نه، از یک مسافر جنوبی که کنار دوستاش نشسته بود و شعر می‌خوند.
چرا این همه سادگی‌های من را، سادگی پاکی دل‌های من را ساده گرفتند و ساده از آن می‌گذرند. علامت سوالی است برایم. نقطه چین گذاشتم تا کسی پیدا شود پر کند نقطه چین‌های من.
منم که چند وقت بود به شعر و شاعری علاقه خاصی پیدا کرده بودم، بعد جوری توجهم به این مسافر جنوبی جلب شد، به شعرش و به قالب شعرش.
آقا سبک نیمایی بود نه؟
تقریبا.
شعر نو دوست داری؟
آره.
این ماجرا تا کجای چشم تو طول می کشند، این حادثه تا کجای دست های من، این قصه ها کجای شب تکرار تکرار می شود ای یار ای دلدار.
این مورد از اون نظر برام خیلی عجیب بود که برعکس بیشتر مردم شعر نو حفظ میکرد و شعر قافیه دار به ذهن نداشت. یه سؤال قدیمی دوباره توی ذهنم پررنگ شد. چرا بیشتر مردم ما هنوز با شعر نو ارتباط برقرار نکردن؟ اصلاً این ذهنیت درسته؟ برای فهمیدن جواب این سؤال باید میرفتم سراغ پدر شعر نو، نیما یوشیج. اولین جستجوهای اینترنتی مشهورترین اشعار نیما رو پیدا کردم که با صدای پسرش شراگیم یوشیج همرسانی شده بود. از تو را من چشم در راهم،
تو را من چشم در راهم، شباهنگام که میگیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی،
تا قاصد روزان ابری داروک،
قاصد روزان ابری داروک که میرسد باران.
ولی تو فضای مجازی نمیشه جواب همه سوالا رو پیدا کرد، مخصوصا جواب سوالاتی که درباره مردم باشه. طبق معمول راه افتادم و رفتم بین مردم تا ببینم بیشتر چه جور شعرهایی حفظن.
این شعر بخونم ببینم بلدی؟ این همه ما خانوما میگیم اهل شعر شاری
چه بخونم بخونم؟
هرچی دوسته، هرچی که تو ذهنته.
میگه که مثلا
بوم بوم
نه اونطوری نه، افتادگی آموز گر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.
قسمت روی زمین نصیب پر رویان است، خون و دل میخورد آن که حیایی دارد.
از کی بود؟
نمیدونه
چیری هست نستم. خب یکی گفت ای نام تو بهترین سراغا،
همون ای نام تو بهترین سراغا.
درد ما را نیست درمان الغیاس، اجر ما را نیست وایان الغیاس. بده
توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر پرنا بود.
خیام اگر زباد مرسی خوش باش با باد رخ گلی اگر مثل خود.
این بخش از مستنده که الان دارم میشنوم، حالا بذارید یه حدیث نفس میخوام بگم.
بله.
آقای رضوی نژاد عزیز از اون جهت همراه شدم. من یه مادر بزرگی دارم اهل شعر، اهل ادبیات و عجیب و غریب شعر حفظ این بزرگوار، و ما نوه ها دست جمعی میشینیم باهاش مشاهره میکنیم، دست جمعی کم میاریم. یعنی
بله درسته.
این احوالات و اینکه مناسباتمون با ادبیات چگونه هست، این خودش یه نمونه هست از این اتفاق. ولی خب چه منظر بامزه‌ای پیدا کرده بود برای ادبیتون هم از دل مردم. یعنی تو ما که تو کلماتمون، تو جملاتمون، تو محاوراتمون مثل‌هایی داریم، یه وقتی اصطلاحاتی داریم، مثل‌هایی رو استفاده می‌کنیم، اینها یه ولی تو شعر نو کم جا داره. یعنی
بله.
این به نظر من نقطه بامزه‌ای بود واسه شروع همچین.
بله خوب بوده. این مستندها اگر با آگاهی خیلی بیشتر ساخته بشه اثر بیشتری داره. یعنی مستندساز باید خیلی مسلط به موضوع باشه که بتونه هدایت بکنه. مثل یه جستجوگر عادی نباید بیفته دنبال یه سری مفاهیم، چون به جایی نمیرسه، خیلی زمان میخواد. اگر مسلط به موضوع باشه قشنگ میفهمه که مثلا شعر نو یه جاهایی سمبولیسمه، میدونید، و سخت سمبول پیدا کردن و حرف زدن، اینه که مردم ارتباطی باش مثلا پیدا نمی کنن با سمبولیسم.
درست.
و خب یکی از ایرادها اینه، یعنی یا اهل فن رو گیر میاره، یعنی میره اون دستاندازهای شعر نو رو پیدا میکنه و روی یه دونه موضوعش پیش میگیره کارو و میره جلو. اگر مثلا همه جانبه به یک موضوع بپردازه، در واقع کار ضایع میشه، یه کشکول میشه، مثل یه برنامه ترکیبی میشه.
متوجه.
خیلی مسلط و جستجوگرایانه باید پیگیری کنه کار.
بسیار عمالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب رضوی نژاد عزیز. مثل همیشه فرصتی بود از شما آموختیم.
خواهش میکنم. حالا همه اینها رو ما عرض کردیم که بگیم که ما داریم تبیین میکنیم وضعیت خودمون رو در مسیر در واقع تبیین. رادیو هم فرمت مستند رو به عنوان جشنواره گذاشته، تبیین میکنه شرایط موجود که ما در کجا قرار گرفتیم، چه کارهایی انجام دادیم و چه کارهایی باید انجام بدیم. یکی این و دیگری ما با فرمت‌های مختلف برنامه سازی مواجهیم در خود مستند، یعنی روایت رو میشناسیم، درام رو توش میشناسیم، صدا برداری همه اینها، کارگردانی همه اینها، گزارش رو خوب میشناسیم، سند ارائه دادن رو خوب میشناسیم. اینا همه کارهاییه که مستند مجموعه از همه نوع برنامه سازی که وجود داره و هر کس دستش به مستند قوی بشه دیگر برنامه ها براش خیلی راحت تره، چون این در واقع مثل این که روی یه شوخ شما را برید، حالا شما روی آسفالت شما رو بیارن خیلی راحت تر
و ما در رادیو تهران با افتخار در همین مسیری که شما فرمودید قدم برداشتیم برای اینکه این اتفاق به درستی بتونه بیفته برای مخاطبان رادیو تهران، مخاطبانی که بیشتر تهرانی هستن. از شما خیلی سپاسگزارم جناب رضا.
خیلی خوشحال شدم عزیزی. با شما مصاحبت داشتم.
سلامت باشین. ممنون، متشکرم. مراقب خودتون باشید. عیدتون پیشاپیش مبارک باشه ان شاء الله.
خیلی ممنون همچنین بر شما و شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. ما در اختیاریه واقعا در این مدت تلاش کردیم که در همین مسیری که خدمتتون عرض کردم بتونیم قدم برداریم، بتونیم کاری بکنیم، بتونیم جهانهای متفاوتی رو به شما نشان بدیم، به شما در واقع برایشون پخش بکنیم و به گوش شما بکشیم این صداها رو و امیدوارم که به جانتون نشسته باشه. همچنان همراه اختیاری باشید.
عصر همه شما شنوندگان محترم اختیاری بخیر. بر هیچ کدوم از ما پوشیده نیست که حتی یک گیاه ساده هم برای رشد و شکوفایی نیاز به توجه و رسیدگی مستمر داره، چه برسه به ماها که انسانیم. خیلی وقتا لازمه که هر از چندگاهی کلاهمون رو قاضی کنیم و اخلاق و رفتارمون رو سبک و سنگین کنیم. از شما میپرسیم که چقدر تو زندگیتون کلاهتون رو قاضی و رفتاراتون رو سبک و سنگین کردین؟
توی زندگی خیلی کلاه خودم رو قاضی کردم. با توجه به متانت و عزت نفسم و اخلاقم باید این کار رو انجام می دادم و همیشه شعارم اینه که باید درک متقابل داشته باشیم و به نظر من یکی از رفتارهای درست و مناسب هر انسانی همینه.
بستگی داره. یه جاهایی میرم، یه تأثیرهایی میگیرم، بعد از اون سعی میکنم بیشتر به خودم توجه بکنم. مثلا مجلسای روزه که میرم اینطوریه، بعد از روزه سعی میکنم بیشتر خودم رو پایش بکنم، یا میرم میشینم پای سخنرانی یه نفر صحبت میکنه روی من تأثیر میذاره، یا یه فیلم خوب میبینم سعی میکنم خودم رو بهتر بکنم، اخلاقم رو، رفتارم رو. و آره، حالا خدا کنه که همیشه اینطوری باشم.
من از اون دست آدمام که اتفاقا خیلی به زندگیم، به رفتارام فکر میکنم و توجه میکنم، سبک سنگین میکنم. یه ذره‌بین گنده همش دستمه در رابطه با زندگیم، رفتارام. به خصوص وقتایی که میرم مسافرت انگار از دور زندگیمو عمل کردم و یه حلاجی میکنم و بهش توجه میکنم و احساس میکنم به خاطر یکی از دلایلی که میگن سفر آدمو پخته میکنه اینه که از اون فضایی که درش غرقی فاصله میگیری و از دور دورنمای زندگیتو میبینی و نقاط ضعف و قوتشو بررسی میکنی. اما در زندگی روزمره همین اخلاقو دارم که خیلی سبک سنگین میکنم و به نظرم همه آدمو باید همین کارو بکنن، چون اگه آدم خودشو رها کنه و تو هر شرایطی راضی باشه از خودش، هیچ وقت متوجه ضعف و قوتش نمیشه و خودشو اصلاح نمیکنه.
خب این قطعا یک اتفاق خیلی خوب برای هر کدوم از ماها میتونه باشه که رفتارمون رو در طول روز آنالیز بکنیم، بررسی بکنیم، یک نگاهی بندازیم ببینیم چه رفتاری ازمون سر زده و بعد از اینکه بررسی کردیم سعی کنیم که کارهای اشتباهی رو که انجام دادیم دیگه تکرار نکنیم.
شاید بارها این جمله رو شنیده باشیم تا به حال که انسان جایز الخطاست و من هم مثل خیلی از آدم‌های دیگه از اونجایی که یک انسان هستم میدونم که شاید گاهی دچار لغزش‌ها و اشتباهاتی توی زندگی خودم شده باشم و 100% کلاه خودم رو قاضی می‌کنم و در جایی که مطمئنم مقصرم قبول می‌کنم و به فکر این هستم که اون رفتار رو سریع درست کنم و تغییر بدم و هیچ وقت یک طرفه به قاضی نمیرم، یه کاری می‌کنم که هم خودم هم طرف مقابل راضی باشه.
خیلی وقتا فکر میکنم که ترم درسته یا غلطه، بعض وقتا هم سکونت گولم میزنه و وقتی و سکون میکنم آخرش فکر میکنم که ترم غلط بوده.
راستش من خیلی خیلی با وجدان خودم خلوت میکنم، در واقع همون کلاه هم رو قاضی میکنم برای عملها و اکسال عملهایی که در طول روز انجام میدم و این اتفاق شبها قبل از خواب میفته و به مسائل فکر میکنم و به یک نتیجه درست درمون درباره کارها و حرفهام خصوصا میرسم. فکر میکنم لازمه برای هممون اگر قرار باشه یک وجدان بیداری داشته باشیم، خوبه که هر شب کلاه خودمون رو برای عمل کرده اون روزمون قاضی کنیم.
بیشتر شبها قبل از خواب به کارها و اخلاقهایی که در طول روز داشتم فکر میکنم. اگر اخلاق درستی از خودم نشون دادم و درست رفتار کرده باشم، به خودم آفرین میگم و خودم رو تشویق میکنم. اما اگر توی اون روز یکم بد اخلاقی کرده باشم، یکم رفتار نادرست از خودم نشون داده باشم، خودم رو سرزنش میکنم و به خودم قول میدم که صبح فردا پر انرژی تر و خوش اخلاق تر به زندگی ادامه بدم.
خیلی پیش اومده که من رفتارم و سبک سنگین کنم، بگم این جایی که من الان بودم رفتارم درست بوده یا اشتباه بوده. خیلی پیش اومده و سعی میکنم همیشه قبل از اینکه اون رفتار رو انجام بدم اول فکر کنم، یعنی سعی خودم رو کردم که این کار رو انجام بدم، ولی خب یه وقتایی هم از دست آدم در میره.
بی تفاوت از کنار هیچ کس و هیچ نامی نباید گذشت، از کنار هیچ کوچه و خیابونی که کوچه و پس کوچه های تهرون همشون پر از قصه است. قصه آدم هایی که با انتخاب هاشون نه فقط در حیات که حتی در مماتشون هم قابل احترامند.
نام شهید محمد مفتح، زاده 28 خرداد ماه 1307 در فامنین. شهید مفتح در 27 آذر ماه 1358 هنگام ورود به دانشگاه تهران توسط گروه فرقان هدف گلوله قرار گرفت و به همراه دو محافظش در مقابل دانشکده الهیات دانشگاه تهران با رگبار گلوله به شهادت رسید. در روز عید فطر سال 1357 شهید مفتح در تپه های قیطریه پیش نماز بود. جمعیت حاضر نماز را به امامت او برگزار کردند و به اولین تظاهرات چند هزار نفری پرداختند. همچنین در آن روز بود که ماموران حکومت پهلوی مفتح را به شدت مضروب کردند و روز بعد وی را دستگیر و به مدت 2 ماه در زندان انداختند.
دوستان عزیز، ما به فضل خدا در سایه اتحاد و همبستگی همه قشرا دست به یک مبارزه عظیم زدیم و پیروزی به دست آوردیم که دنیا باور می‌کرد.
به کوچه مزین با نام شهید مفتح در غرب تهران رفته و با عنوان پرسش اینکه آیا تا حالا در زندگی کلاه خودتون رو قاضی کردین و آیا کاراتون رو سبک سنگین کردین یا خیر؟
واقعیتش اینکه کلاهم قاضی کنم بیشتر وقت این کارو نمی‌کنم، چون همیشه اولویت خودم هستم، ولی سعی خودم میکنم که آدم متعادل و خوبی باشم و کسی رو اذیت نکنم.
من همیشه توی زندگیم راجع به رفتارها سبک سنگین میکنم، چون که واقعا باید این کاری کرد از نظر بنده، چون که باید از همه جنبه این رفتار رو بسنجی که ببینیم برای طرف مقابل چه تأثیری داره، تأثیر خوب، تأثیر بد. و همیشه من سعی میکنم کلاه خودم رو قاضی بذارم راجع به هر موضوعی که باشه، حالا شخصی باشه، عمومی باشه، هر چیزی باشه، آدم باید کلاه خودش رو قاضی بذاره و راجع به این موضوع یه جورایی دو تا چهار تا کنه که بدونه واقعا منطقی هست یا غیر منطقیه.
بنده این که انسان خودش رو ملزم بکنه که بر اساس حق و بر اساس وجدانش عمل کنه، این اساساً به نفع انسان هستش و در نهایت انسان رو به منفعت میرسونه و انشالله عاقبت به خیر خواهد کرد. امام موسی کاظم علیه السلام در حدیثی میفرمایند که حق را بگو گرچه به زیان تو باشد. و از طرفی حدیث دیگه‌ای هم داریم که انسان رو توصیه کردن که خودش رو مدام و به صورت دائمی و مستمر مورد ارزیابی قرار بده، که یکی از این حدیث میفرماید حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. بنده هم بر اساس این برداشتی که دارم و احساس میکنم که حق مداری در نهایت به نفع انسانه، حتی اگر در اون مقطع کوتاه به ظاهر به ضرر انسان باشه، خودم رو سعی میکنم ملزم کنم به اینکه حق مدار باشم و خودم رو مورد ارزیابی قرار بدم.
بله، حتما باید کلاه خودمان را قاضی کنیم، اخلاق و رفتار خودمان را تحت کنترل قرار بدیم و خدا پسندانه با طرف مقابل رفتار کنیم. البته من شخصا خیلی آرام و با گذشت هستم، سعی میکنم طرف مقابلم را از خودم نرنجانم.
خیلی تلاش میکنم که این کار رو انجام بدم و خودم کلا خودم مقاضی بکنم، اما راستش اینجوری نیست، عادت همیشگی این نیست و متاسفانه خیلی وقتا این اتفاق نمیفته، اما باید این کار انجام داد. از توصیه معصومین هم هست که میگن اگر کسی در شب خودش رو محاسبه نکنه، در واقع همون سبک سنگین نکنه رفتاراش رو، از ما اهل بیت نیست. و خب همه ما باید تلاش بکنیم که این کار رو انجام بدیم و حداقل مثلا شبها چند دقیقه رو فرصت بذاریم و کارهای طول روزمون رو به سبک سنگینی انجام بدیم.
والا من تو زندگیم زیاد مثلا نشده که بخوام این رفتار خودم رو بسنجم ببینم چجوریه، یا به قول گفتنی کلا هم رو قاضی کنم. زیاد اتفاق نمیفته برای من، اکثر جا یه دفعه تصمیم میگیرم و رفتاری که انجام میدم و بهش دقت نمی کنم که چجوریه، چون یادمه آدمی هم که سریع واکنش نشون میدم به موضوع.
من سوال اوله هیچ وقت کلامو قاضی نمی کنم، میذارم دیگران در موردم نظر بدن.
من سعی میکنم آدم صادقی باشم و روی همین حساب کلاهمو قاضی میکنم و معمولا صادقانه برخورد میکنم.
از علی آموز اخلاص عمل، خودشناسی، پاکی، اعتماد به نفس از همه چی برای انسان بهتر است. راستی کن که راستان رستن، در جهان راستان قوی دستن. همیشه به خوبی به نیکی آدم قدم برمیداره، کارای مثبت انجام میده و اول خودش که میشناسه در ارتباط با این برنامه های زندگی خودش اخلاص عمل داره.
بله، خب خیلی مواقع آدم میشینه با خودش فکر میکنه که رفتارهایی که داشته درسته یا نادرست بوده.
امضا یا رضایی اختیاریه.
خدای من نمونده هیچ که غیر تو برام، فقط تو میمونی برای من. خدای من
دیدن تو چشمامه پرواز با تو اوج رویامه اسمت که باشه تو صدای من پر میشه از عشقت هوای من این حس خوبا من از تو دارم هستی من وقتی نباشی من بیقرارم هستی من این حس خوبا من از تو دارم هستی من وقتی نباشی من بیقرارم هستی من
من هراسانم از سرکشی این نفس و سخت دلتنگ رمضانی هستم که آماده رفتن است. می دانم تو بخشنده ای و مرا پذیرفتی، اما از روزهای پیش رو بیمناکم، از شیرینی گناه و آرزوهای بلند و دشواری زندگی، از ناتوانی خیش به تو پناه می برم، به اذان، به نماز، به سخن گفتن با تو. نشانه ها را از من مگیر در این سفر، اشارتی، نگاهی، من چشم انتظار تو هم ای نزدیک لطیف. الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر.
می خوانمت در سکوت و صدا به زیباترین نام ها، به نام آرام جانها، به نام تو.
من ذره و خورشید لقایی تو مرا بیمار غمم بیمار غمم عین دوایی تو مرا.
همکنون زمان متحد شدن با خداوند است. افتان و خیزان، خیشتن را به آسمان برسان.
من ذره و خورشید لقایی تو مرا بیمار غمم بیمار غمم عین دوایی مرا.
خدایا من از تو آسمان نمی خواهم، اما خورشید را به من بده تا
دلم به تو گرم باشد. خدایا من از تو شب و روز را نمی خواهم، اما